first tape with Mr. Orhan Bakhtiar in London at his flat, 34 Marsham Court, Marsham Street, London, SW1. It's a very simple flat in a block of building near the Houses of Parliament, near the Ruhr, and we're sitting in his sitting room, which is a small, simply furnished room. The flat does not belong to him, it's rented, and it's got a couple of comfortable armchairs where we are sitting. And of course on the mantelpiece, photographs of the family and a photograph of his, a picture of his father, who was one of the chiefs of the Bakhtiari tribe. And another photograph, a very old one, also of the chiefs of the Bakhtiaris at the court. But His Majesty is not in the photograph, although there is some kind of a throne, a small chair looking like a throne there. Mr. Bakhtiar has spent practically all his professional life, all his adult life, in political and administrative functions. He has been a cabinet minister in several governments, and for 22 years he was the head of the National Iranian Oil Company, and therefore very much in contact with all the people who dealt with the petrol and the oil industry in Iran, including Mr. Iqbal, of course, who was Prime Minister several times, and also the head of the National Iranian Oil Company. This small, modest apartment is in great contrast with the sumptuous offices of Mr. Bakhtiar at the National Iranian Oil Company, and of course his home in Tehran. But he's a very charming old man, and seems quite content with his modest life at the end of his life, long and impressive career. Mr. Bakhtiar, you've had a long and very interesting career, and from the beginning you were in public life. So, but you do come from the tribes, the Bakhtiari tribes, one of the most important tribes in southern Iran, and your father was one of the chiefs, or one of the khans of the Bakhtiari tribe. So it would be interesting if we sort of started from the very beginning, when you were born, the family situation among the tribes, the migration, your father's public functions, and your father's function within the tribe. If you could say a few words about that, where you were born, where you lived, the lifestyle of the tribes and of the khans, the chiefs of the tribes as well.
من پسر هفتم پدرم بودم که به نام غلام حسین و ملقب به سردار محتشم و در دهی که در پشت کوه بختیاری است متولد شدم به نام اردل، و البته در سن یک سالگی، شاید کمتر، ما منتقل شدیم به ده دیگر که در به اسم دستنا در چهار محال بختیاری که یه لاغنشین این بود. در سن 5 سالگی من را به مدرسه امریکایی در تهران فرستادند که البته به کوچکترین شاگرد مدرسه و در مدرسه شبانه روزی بودم. بعد از یک سال خواهری از مادر خودم داشتم که به ناز هسته از دنیا رفت و مادر من چون تنها بود مرا به بختیاری علی مادرم بودن. مادرم در اثر لطمات و صدماتی که از مرگ دخترش که بسیار وجیه بود و به رشدی رسیده بود که شاید میتوانست که از من سرپرستی و نگهداری بکنی، او هم مبتلا به مرض حصبه شد که فراوان بود در ایران در اون روز و فوت کرده بود. در اثر این ناملایمت بعد از یکی دو سال خودش هم مریض شد و من هم در مدرسه ستیوت نیمی در کالج انگلیس ها در اصفهان در شبانه روزی بودم. و در مرگ او حضور داشتم و همچنین که خاطراتی دارم یه در تابوتی یا یک اتومبیلی که تازه آمده بود بردم در همون دهی که زندگی میکرد در اونجا دفن کردم. بعد از اون من یک بچه دیدم که واقعا چون در اون دوران و با اون وضعی که در ایلیاتی که ما داشتیم من دیگه کسی رو نداشتم که بتوانم با او مشورت بکنم یا مرد راه نمایی بکنه در زندگی، و یک آخوند یک معمنی را از اصفهان به اسم شهرزمانی آوردن و در بیرونی اونجا و مدرسه داشت و من برادران و یه عده از عموزاده ها به ما البته علوم قدیمی عربی و مشق خط و چیزهای ابتدایی به ما یاد داد و بعد هم ما رو خوشبختانه فرستادن به مدرسه در اصفهان یک سال و پس از یک سال آمدیم به سن 14 سالگی آمدیم به مدرسه همین مدرسه امریکایی در این تهران و در 1925 اوایل سلطنت رضا شاه و البته رضا شاه نظر من بسیار پادشاه خوبی بود و برای خود برای اینکه نمیخواست فئودالیته و مملکت بایست یک مرکز بهی داشته باشه به تمام ایلات مخصوصا به بختیاری چون در منطقه جنوب بود و منطقه حساسی هم بود، به خصوص که شرکت نفت به اصطلاح انگلو پرشن اول کمپنی هم پدر من هم جز به صاحبان سهام از اون شرکت سهامی داشت و متنفذ بود در موقعی که این قرار داده و دارسی امضا کرده بودن و و تمام اموال و املاک ما رو زندگی کردن و یه عده رو البته از بین بردن و یه عده در زندان حبس بودن و پدر من و ماها تمام جوان بودیم و بچه بودیم تحت نظر بودیم،
تحت نظر دولت در تهران.
در تهران
ولی بعضی از اموالینا رو کشتن یا زندانی کردن؟
بله بله زندانی کردن. یکشون پدر همین اموزاده من که در پاریس برن در اسم شاپور بختیار که پسر اموی منی اینی و یکی از اموزادهاش رو از خوانی و علی مردان خان چارلنگ که باب اون هم از خوانی بختیاری بود اینا رو تیر باران کردن و یه دو زیادی هم از کلانترهای بختیاری و بهمه یا بور احمدی اینها رو هم البته با خرده و فلاینا آوردند و اغلب با پشتن خیلی هم در زندان بودن و در زمان جنگ احمدی دوم که رضا شاه رفت اینها از زندان مرخص شد. در 1929 که هنوز پدر من سهامش رو در شرکت نفت داشت ما رو سرپرستی شرکت نفت فرستاد به انگلستان و در حدود اوایل و آخر 1929 ما به انگلستان آمدیم و من و بعد تقریبا در سال 34 من به علت این که پدرم دیگه نمیتونست و سهامم رو هم دولت از ما گرفت و درآمدی نداشت ما نمیتوانستیم بمونیم، لذا من به ایران برگشتم.
شما سال چقدر از دانشگاه و مدرسه رو خونده بودیم تا اون موقع؟
من سال دوم دانشگاه لندن در کینگز کالج بودم که ناچاشتم تحت ترک تحصیل کنم و برم در ایران.
و چه رشته تحصیل میکردیم؟
در مکانیکال انجینیرینگ. و وقتی که رفتیم به ایران نظام وظیفه تازه شروع شده بود، من اون وقت متأهلم بودم با دختر امو و دختری هم که حالا دارم در 1315 متولد شد در تهران.
1315
بله. و در اون وقت من در دانشگاه افسری خدمت میکردم. و در دانشگاه افسری هم چون اصولا از بچگی من ورزش خیلی دوست داشتم به خصوص اون کارهایی که از ما در دانشگاه افسری میخواستن که به نظر من دو تا مؤسسی که من یکی داشت، یعنی یکی دانشگاه افسری بود که من در اونجا در قسمت سوار بودم، یکی هم بعد از اون که آمدن بیرون و خدمتم تمام شد به من اون وقت کار نمی دادم. البته من که تصور کنیم که رضا شاه من وقت مغضوب بودیم که به ما کار ندن، ولی همیشه میتونید در همه جا بخصوص در ممالک شرق همیشه اشخاصی هستند که سعایت میکنن و اونها هستند که یک پادشاهی یا یک کسی که مملکت رو میخواد چیز بکنه او رو همیشه هشدار بشنیدن که اینها ممکن است که بیایند و باید کار بشن و دستگاه رو هم بزنن، در صورتی که اون بیچاره هیچ اطلاع نداشت. و من رفیقی داشتم در یک شرکتی تشکیل شده بود در زمان وزارت دارایی داور، به نظر من که از رجال بزرگ ایران بود، به اسم امیرینیان اویل کمپنی.
امیرینیان
امریکن ایران. من رفیقی در اونجا داشتم به اسم شاه بهمن، پسر ارباب کیخسرو بود که در مجلس هم کار مجلس بود. در انگلستان به او رفیق بودم، زن انگلستان هم داشت، او کار میکرد برای اینها. البته اداره بسیار کوچکی بود، فقط ایرانی اون توش بود و یکی امریکایی هم بود به اسم مستر
ویلفیلد.
بله. به اون گفتم که اگر ممکنه یک کاری برای من پیدا کنید، چون یک زن داشتم و یک دختر و هیچ درآمد هم نداشتیم، ناچار بودم من کار بکنم. در زمین که به پدرم و برادرهام و به اینها میرسیدم، ولی ناچار بودم برای ارتزاق و زندگیم کار بکنم. و وقتی که 3 ماه هم اضافه از خدمت من مرا نگه داشتم، به علت اینکه نمراتی که داشتم در افسری بسیار خوب بود و به من درجه میدادن، خودم بیمیل ندارم چون ورزش بود و تفریح بود و من یه مطلبی سیادم میخواد بهتون بگم. در دوران من بود، من نمیدونم جوان های امروزی چجوری فکر میکنم، ولی من با تمام اون بدیه های و ناراحتی هایی که فامیلم و پدرم از رضا شاه، وقتی که من افسر شدم و وقتی که در دانشکده محصل بودم و این اسلحه رو تمیز میکردم یا اسلحه رو تمیز میکردم یا اون وسائلی که من داردم، من خیال میکردم تمام سرفرازی و استقلال و بزرگی من رو بدم بسته به این خدمتی است که من انجام دارم. نه فقط من، همه این بود، هم از افسر به خصوص افسرهای احتیاط، اونهایی که از خارج آمده بودن، و به خصوص به نفراتی که اصلا سواد نداشتن، یعنی روحیه به حدی قوی بود که من خودم حس میکردم که اگر این کار خوب انجام بدم این مملکت من سرفرازی موفق خواهد. در هر حال بین علت من که خوب کار کرده بودم، ولی پدرم متاسفانه چون مخالف رژیم بود و مخالف این وضع بود، روی عقایدی که به نظر من بسیار خوب بود، اینکه وفاداری و ایستادگی در مقابل و اقداماتی که خارجی در مملکتش میگرد، او میگفت من زیر بار این چیز نمیرم، من تا بتونم ایستادگی میکنم، و کرد تا آخرین روز عمرش. در هر حال ما به هر طریقی بود و به شدادن خواهش تمنا تونستیم ورق خاطر خدمتون بگیریم. خوشبختانه شاه بهمن تونست در اون اداره برای من کاری پیدا بکنه و به عنوان مترجم انگلیسی که گزارشاتی که جیالوجیستا از زاهدان اونها اینجا میفرستادن و من یه ترجمه میکردم که بفرستن به وزارت دارایی برای اداره امتیازات نفت وزارت دارایی، تا اینکه بعد از 8-9 ماه این شرکت تعطیل شد، یعنی بسته شد و من باز بیکار شدم.
این شرکت امرینی
نایی کنم؟ بله، تمام بسته من این دیسته تحریک کرد یعنی این توش بزن و رفیقی داشتم که الحمدلله هنوزم زنده است به اسم عبدالعظم اتحاد که به نظر من یکی از دجال برجسته مملکت ایران به او خیلی من مانوس بودم چون با پدرم آشنا بود و اغلب میرفتیم منزلش. یه روز من گفت که آقا شما من نمیخواد کار بکنید همینجور، گفتم من کار نمیدم، گفت خب من اقدام میکنم. و یه روز من تلفن کرد گفت که شما برشید بیر اینجا، وقتا نوابه بانک ملی بود، البته سالها در بانک شاهنشاهی کرده بود، خدمت کرده بود و بسیار آدم فهمیده تحصیل کرده، خیلی در کارش قویه و خیلی مدیر. رفتم اونجا و من رفتم در اداره بازرسی که زیر نظر او بود و از او خیلی من چیز یاد گرفتم، یعنی تا این که در اونجا خدمت میگردم، تا این که اتحاد وقتی که امیر خسرو که رئیس بانک بود در آخرین حکومت زمان رضا شاه رفت وزارت دارایی، ابوالحسن اتحاد و مرحوم فرزین نتوانست کار بکنه، برای اینکه اون یک تیپ بسیار مرد خوبی بود ولی یک تیپ قدیمی و کار کردن اتحاد با او بسیار مشکل بود. این بود که او را فرستادن به بانک رهنی به ریاست بانک رهنی و او هم از من خواست که برم به بانک رهنی و با او همکاری بکنم. البته بانک رهنی بانکی بود که با زمان رضا شاه تأسیس شد برای توسعه معابر تهران و شهرهای دیگر که خیابان‌هایی که عریض می‌کردند این مالکین بتوانند که اینجا رو بسازند و کار بانک این بود. من رفتم به اونجا، رفتم به اونجا و در بازرسی اونجا کار میکردم و در بعد ابوالحسن اتحاد در حکومت قوام السلطنه 1324 ابوالحسن اتحاد از بانک رهنی رفت به شد رئیس بانک مدیر عامل بانک ملی ایران و در زمان قوام السلطنه باید این هم عرض بکنم که از زمان مشروطیت که فهمید من یعنی ایل من شرکت قسمت سهم بزرگی داشت در مشروطیت، از همون وقت قرار بر این بود که بختیاری و چهارمحال و یک وکیل داشته باشه، منطقه ما چون دو رشته فامیل بودیم از دو تا برادر، قرار بین خودمون قرار بر این شد که یک سال از خانواده پدر من باشه، یک سال از خانواده دیگران که برادر بزرگی که در بختیاری بهش میگن فامیل این خانی که حسین قلی خان این خانی بود که زنده سلطان و زمان ناشتی نیسا کشته و برادر کوچکترش که از مادر خودش بود اسم حاجی این خانی، به علت اینکه این حج رفته بود و اون انتخابات دوره 15 چون انتخابات دوره 14 پسر عموی من نوه سمسان سلطنه وکیل شده بود، به علت اینکه پدرش حکومت بختیاری بود این دوره سهم ما بود. پدر من چون بی نهایت لر بود به قول شهری ها، یعنی اون علاقه ای که به ایلش و مردمش و اینا مثل فامیلش بودن، میدونید رایاش یا بختیاریان یا هر چیز مثل فامیلش بودن، مثل بچه هاش بودن. و حد این مرد میگم من اون چی دارم و اینها تمام از پدرم یاد گرفتم و خود برای من پدرم برام واقعا یه سرمشقی بود و فکر میکنم که انصاف و مروت و وفاداری و علاقه به آب و خاک و مردم و اینها اصل بشریت در همین، و پدر من به حد اعلا بود، به حد اعلا بود، به حدی که این آدم هیچ وقت من نشنیدم که یک حرف واقعا رکیک بزن، ولی در کرکترش و اخلاقشون اینها به حدی این آدم قوی بود، به حدی بی‌نیاز بود به داشتن همه چیز و به تمام بچه‌هاش، به تمام ایلش، به تمام فامیلش. من یادمه که این اگه تنبیه میکرد از نوکراش یا بچه‌هاش یا فامیلش برای این بود که تجاوز به حق یه رعیت نکنند، اگر یک بختیاری ولی اینکه کت خدازاده یا اصیل هم بوده باشه، اگر اینکه این اسبش را یا قاتلش را در محصول دیگری ول میکرد تنبیه میکرد اینا و همیشه بهشون میگفت که نونی که همه ما میخوریم از دسترنج این اشخاص، و البته به همین دلایل بود که مردم هم به حدی دوستش داشتن و شاید یکی از متنفذین در بختیاری شد در جنوب ایران بگم او بود و بی نهایت به مملکتش من یه اخلاقای در او دیدم، مثلا با رضا شاه مخالف بود و اون چند تونست کرد، ولی به حدی پسرش تو محمد رضا شاه دوست داشت که این 84 سالش بود وقتی که اون حادثه در دانشگاه برای شاه پیش آمد، این در بختیاری بود در 84 سالگی
که سعی کردن اون حادثه که مخواستن شاه رو
بکشن
در
دانشگاه. این شمید، من وکیل مجلس بودم، شمید تلگراف کرد به من برادر کوچیکم مجیدم به یک اتومبیل فرستادیم. این آدم 84 ساله در اتومبیل هم حالش به هم میخورد، یعنی استفراغ میکرد، ناراحت میشد. با مصیبتی آمد تهران، تلفن کرد، رفت پلوی شاه فقید و دعا کرد براش، بوسیدش و بعد دو روز بعدم رفت به چیز در همون دهش مغزی که اصولا زندگی میکرد اونجا و در همونجا مریض شد خیلی سخت. یادمه که یه دفعه من رفتم پلوش بعد از این اتفاق و اصرار داشت کردن آقا شما مریضی در این سن بیایید اقلا به اصفهان یا تهران که ما طبیبی چیزی داشته باشیم. دست کرد توی جیبش جلیغش یکی کاغذ به من در آورد، چون من میدونست من اصرار دارم و به من خیلی محبت داشت، خیلی محبت و اطمینان.